أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. جایی که از آقایون از ام شافعی نقل کرده راجع به همین معنیم که قال شافعی در ام نوشته ام جلد اول صفحه 55 کل ما خرج من ذکر من رطوبه بول او مذی او ودی او مالا یعرف او یعرف فهو نجس کلو خلل منی از اگه هر چه خارج میشه بول و وضی و مدی و اینا همه نجس غیر از منی ولمنی از سمین و لذی باید سخین باشه جو سمیسته از سخین و یا از سمین ای سمین باشه یعنی چیز با ارزش سخین باشه یعنی قلیل از سخین یا از سمین و لذی یکون و منحول ولد الذي يكون له رائحة كرائحة طالع ليس لشيء يخرج من ذكر رائحة طيبة غيره رائحة طيبة خب حالا منظور این است که عبارت شیخ مسئله این بود که گفتیم نطفه یه وقت است که خارج رحم ریخته این شیخ فرمودن علیه الرحمه معامله روش جایز نیست به دو دلیل لنجاسته و عدم الانتفاع به این گذشت فرع دوم این بود که نطفه در رحم ریخته شیخ علیه الرحمه فرمودن که اینم معامله جایز نیست چرا؟ برای اینکه فکذالک لا ینتفع به المشتری جنبه زنجه استدلال شروع میشه چون مشتری نفع نیم بره لذا معامله صحیح نیم وقت بعد میگه لأن الولده نماء الأنس الحیوانات عرفن اینجا ما عرض کردیم چه تعبیر شیخ علیه الرحمه هم چه یفته نیم لا ینتفع به المشتری نیست مشتری نفع میبره برای که این بچه‌ای که در رحم هست این بعد بچه میشه باید دیگه به اشتراع نفع نیم بره برای این که ها؟ خب میفهمم خب عبارت اینجوری این که نه باشه ببین این میگه که نفع نیم بره مشتری چطور نفع نیم بره نطفه به چه میشه بچه گوشاله میشه براش خب میدم بخی پس ینتفع و بهی برو سوا میدم منظور من میفهم عبارت مدارم میخوام یه اینه این تعبیر ایشون که لا ینتفع و به المشتری این قدری تعبیر باید دیگه لا ینتفع و به شرائه بس ما خودشه تابع مادر عرفن نطفه‌ای که در رحم قرار گرفت جزء مادر میشه تابع مادر میشه پس به شرائش نفع نیم بره برای اینکه در حقیقت مال خودشو خریده از مال خودشو بخرید که استفاده نبرده این یونه اینجا عرض که من
نیست
هر این ما تابع کنه جزء بدنش شد تابع کنه جزء جوز بدنش شد
اما این مرسوس باشه مال
خودشه چه؟ نه بیگه جوزه میگه بیگه بایی
نه پهر دیگر که
باشه داره جوزه میگه بابا این حالا دیگه نما اینه این دیگه حالا جوز بدنه این شده چند
بچه شد
بگه
مالک مادرش
باید
مال خودش میشه
نه ما صحبت سعی نیست که بیدیم میفهمم اما میگه که لاینتف تعبیر کنید که به این نطفه تو نفع نیم بری چرا نفع نیم بره؟ برام گوساله میشه پس نفع میبره منتها در حقیقت جزء بدن اون که خیلی خوب بعد چرا مثل مال خودشو خریده مثل این است که مال خودشو خریده دایی که جزء بدن اون شده بعد اینجا ما نویسیم کان الاولا از تعلیل به انهو لا ینتفع المشتری به شرائهی و معاملته لوضوح انهو ینتفع به نفسه به تکون الولد منه، انتفاع که میده. اون وقت این اشکال رو مرحوم ایروانی داره امناشه، وقت اشعار الازاره که المحقق ایروانی فی حاکته فقاله، در دنبال عبارت شیخ که میگه لا ینتفع به، ایشون داره بل ینتفع به لکنه ملکه و نماء ملکه فلا معنا لان یشتریه، این است که اون خودش خریده باشه. حالا بگذاریم چی؟ خب بعد حالا میگه روی فرد بعد بعد شیخ علیه الرحمه فرد اجازه بده خون نمیده، بعد شیخ فهمدن البته این متفرده است، بعدی که بگوی معنی رو میکسی مالک نی، اون وقت در حقیقت یه تابع این مادر شده سو بچه مال اینه. بعد شیخ علیه الرحمه فرمود اگه این حرف رو زدیم که گفتیم نطفه مثل بذره و اینجوری، پس عدم صحت معامله شو اضراح نجاست باید بگیم، که ما اینجا نبسته مثلا نجاستش مورد گیره. حالا و این شیط توضیح حکم الفرق، حالا ما استعر میگیریم کنه، اگر بخواییم استدلال کنیم برای این مسئله ادله که آقایون ذکر کردن همه رو بگیم، پنج تا دلیل میتونیم بیاریم. یکی میگیم نجاست که شیخ هم اشاره کرد، میگیم چون نطفه چون نجسته نمیشد معامله، و این جوابش رو شیخ علیه الرحمه اشاره کردن که ما نجاساتی که از بدن انسان خارج میشه مثل بول، قائد، خون، منی، و اندازه که دلیل بر نجاستش داریم وقتی است که خارج بدن باشه، خون تو بدن دلیل نداره بر نجاست. یا مثلا فرضی مدفوع در روده ها هست یا ادرار در مثلا نفسانه هست، این دلیل بر نجاستش نیست. معنی هم همینطوره، تا ما دامی که در صلب پدره چه دلیل بر نجاست داریم؟ این وقتی خارجه، اونی که از روایات استفاده میشه، وقتی که این خارج بشه حکم نجاست برش باره. وقت بنابراین مثلا ولو جا به جا بشه، مثلا خونش تو قلب میره به تو شریان ها، از تو شریان میره تو قلب، هی جا به جا بشه، حالا چه خونش تو قلب بره تو شریان یا نطفه مثلا از صلب فعل بره در رحم قم مثلا برزگیری، بالاخره بیرون نیمده، جا عوض کرده، من الباطن من الباطن بگیم نظیر ایدیست که خون از قلب حرکت که رفته تو شریان، بعد هم از شریان رفته تو قلب. بنابراین دلیل نداریم که مادامی که خارج نشده حکم نجاست برش بار بشه. این پس از باب نجاست، این اولا مثلا ما اصلا نجاستو قاهر نبودیم، این مانع باشه گفتیم برفرزم نجاست باشه، نجاست ما انها نجاستون این مانع نیست، بلکه ملاک انتفاع و عدم انتفاعه. پس اگه از راه نجاست بخواه بگی دو اشکال داره، یکی نجس نی، یکی هم نجس باشه مانع به نی. این اولیش که گیم حالا عبارت خودمون رو نمیخونیم، من دم هم همینطوره، بول هم همینطوره، قاعد هم همینطوره. میگه دست دو... میگه که دست رو بشوره از این که به بول رسیده. خب حالا اگه اصلا اون چه یک کسی مثلا یه آجیز رو کردیم داخل مستانه مثلا چیزی رو و بعد آوردن، یا شیشه اونه که برای میبرن حقنه احتقان، شیشه احتقان داخل میبرن ولو ملاقات با چیزی هم بکنن، آن بیرون که میاد چیزی نیست، سوزن رو داخل میکنن در رنگ در رنگ و بعد بیرون میان آلوده نیست، چه دلیل داریم بلکه این رو باید بشکنیم؟ و اندازه که از عدل نمیفهمیم این که خونی بیرون مالیده سو بدن رو، این نجسه و اون نجاست هم یعنی قضارت مورد یه چیز، یا این که نه به اعتبار بالمعاله، به اعتبار این که به هم نجس میاد بیرون نجس هست، مثل اینی ارانی عصر و خمرم انگور رو میفشارد، اما چون خمر میشه بالمعال میگن. حالا بالاخره خیلی ثابت نی روایات و عدل در که انسان نگاه میکنه، این ملاقات با خون و ملاقات با اینا اینا منصرف به همینه که در خارج باشه یه همچی اطلاقی که خون تو رگم نجسه، که از کنه مثل یه آمپولا که تزریق میکنن تو رگ برای که خواستن، حالا بیرون اومد و آلوده به خون نی، بیان بگم چون ملاقات در باطن با خون نجسه خیلی اشکال میکنم، میگن نه لازم نیست، ظاهرا من باید بگم اشکال نداشته باشه، و الا اگر چنون چهی باشه باطل. فرض کنید که انسان بیادبیس ادرار میکنه، معنی خارج میشه، پس مجرا آلوده شده به اینا، بعدش اون وقت مرزی هم خارج میشه. شما مرزی میگید پاکه، بایی که مرزی ملاقات کرده در باطل با باطنه این و اون باطنه با بر ملاقات کرده بوده، پس بنابراین این مرزی هم که خارج میشه باید بگوید نجسه، و حالی که میگید پاکه، پس معلوم میشه که این منی یا اینا یا مثلا بر که چرا میشه این آهه که مجرا یکیه. بابا مجرای بولاده با معنی من باطن میگم با همین بابا جد این یعنی به این معنی پنج تا سوراخ هست یه سوراخ آقا جد ای آقا جد یه سوراخ بیشته که این آخرش من میفهمم معنی آقا جد میفهمم معنی از جا معنی در بیزه تولید میشه، فرض کنید بول از مستانه نه که میفهمم، اما این آخر کار مجرا یکی میشه، این مجرای واحد ازش معنی خارج شد، بول هم خارج شد. اون وقت اگر چنون چه بول و معنی در باطن حکم نجاست باشه، پس این باطن رو نجس کرده. بعد که مزی خارج میشه، خب مرزی هم به اون ملاقاته، پس باید بگه نجسه، و حالی که نمیگید میگید مرزی پاکه، معلوم میشه این نجاسات تا در باطنه حکم نداره، وقتی که بیرونه وقت کامل نجاست برش باره. نه حالا ما در استنجا رو که بله، ما که در استنجا این که آقایون میگن که از پاکه ما قبول نداره، من میگم نجس است و منطقه اجتناب لازم نیست،
معفوه.
بالاخره آقا شما اطلاقات عدله میخوابید، او عدلهی که دم و بول و غایت و معنی و اینا رو حکم نجاست کرد رابی میپرسد، امامم جواب میده، معنیش که تو کلورش ریخته سو، ادراریش که کرده سو، اینا رو ما دلیل داریم، اما اونی که در باطنه اصلا صدق معنی هم نمی کنه، این دلیل نداریم برای که حکم اطلاق میخواد که تا اون باطنه، و الا سرطبا و انسان دائما داره یه خمره نجاست داره را میره، این نیست. بله بالاخره دلیل محکمی نداریم بر نجاست، و بر فرض نجس هم باشه ما گفتیم صحت نجاست مانه نیم، این جواب اشکال اول. افسانی اشکالی دومی که سبب دوم برای که نجاست اینجا نمیشه معامله کرد، نطفه در رحم، گفتم مقدارش معلوم نیست، بالاخره آیا یه ذره نطفه مثلا چقدر به سنگ و ترازو مقدارش معلوم نیست و در مبیع باید مقدارش معلوم نیست، اینم جواب دادن مرحوم ایروانی و دیگران جواب دادن که مقدار در جایی که در قیمت تفاوت داشته باشه و موجب اختلاف قیمت باشه، یه من گندم با دو من گندم این فرق میکنه قیمتش و موجب اختلاف رغبت میشه، اما نطفه رو میخواد ازش گوساله متولد بشه، یه اسپرم باشه گوساله متولد میشه، اگر دم اسپرم باشه یه گوساله ازش متولد میشه، باقی که قیمت نداره. پس در جایی که کمیت موجب اختلاف قیمت باشد به طوری که یختلف و فیه رقبات، اونجاست که باید کمیت معلوم باشد، اما اگر کمیت شای ملاک ارزش نیست، یه اصلا یه اسپر بخواد 200 میلیون اسپر در یه نطفه ها یکی یا دوتش گوساله بیشد باقیش هدر میره، بنابراین این جهل به مقدار ضرر به معامله نمیزده، اینم از این جهت از نظر کمیت. اشکال دیگری که کردم خیلی روش پافشاری دارم در کلمات علامه جادی هم در مجمع البحرم عبارتش که خوندیم یادمونتون این بود، قد طلقه و قد لا طلقه، این ممکنه این نسخه نگیره از اینا شریف برای میخوریم و کسیش بی خودیه، اگه میگیره دو گوساله بشه ارزش داره، اما اگر نگیره دو ای گاو به قول طرف ها میگن قصه گاو قصه در یاره، حالا قصه هم نموشه بلاخره نگیره این نزو این هدر رفته. پس چیزی که عاقبتش معلوم نیست و قیمتش هم به اعتبار عاقبتشه که گوساله بشه یا نشه، بنابراین چون جهل داریم از جهت معامله قراریه. ما به رضای اونی اشکال هم وارد نیم، اینجا ما مثال داریم میگه مثل بعض شما بعض رو میکاری بعض یه سبزی که بعض خراب میشه، آدم میاد این طوله درخت رو میکاره فصیله یعنی طوله درخت داده میخره میکاره، بعضیش میگیره بعضیش هم میخوش که نزده میره. ملاک ارزش حالاست و ارزش ها هیچ عرف و قلوش انسان درخت دار میخره، هیچ وقت با صاحب درخت نمیگه این درخت ها که وقت پولشو میدم اگه بعد تو باغ من نگرفت پس یه پولشو تو مثلا بی خود از من گرفته، نه اوغلا برای این ارزش قائلن برای اینکه این در معرض درخت شدن هست، البته موانع برایش چر میزنه آب بهش نمیرسه ریشش آفت پیدا میکنه هزار آفت یه ممکن است به اعتبار شأنیت فعلی برایش ارزش قائلن. شما این درخت و فصیله یعنی طولشی درخت رو الان میخرید ولو بعد فاسد بشه، این بیزه رو زیر مرغ میذارن یک نینی فاسد میشه بعد جوجه نمیشه، این نطفه هم یه وقت گوساله میشه یه وقت موانعی رخ میده، بالاخره چون طبعا شعنن استعداد وچه شدن داره ارزش داره پیش اوغلا و به این اعتبار ما میتونیم بگیم معامله قراری نیست. هیچی 100% در یه عالم نیست، خیلی چیزها رو انسان میکنه و بعدش نتیجه نمیده. بیدم شما یه گاوی را الان میخری به امیدی که انشالله آبستن بشه به 15,000 تومان میخری، بعدش یه گاوی آبستن نشه وقت میتونه بگی من قبل دارم، در به اعتبار استعداد شعنیت رو. اگر نه اصلا شما درخت که میخری بری تو باغ بکاری 100 تا درخت میخری بعد تو باغ میکاری 50 تاش سر میشه 50 سبزی میشه بعد میری 50 تا پولش پس میگیری، چه پوله که به تو پس میده؟ چرا همینه دیگه بیانه؟ این نطفه هم شهنش دیده چیزی اما هزار چیزی دیگه میخواد ببین نطفه به ما انها نطفه شهنیت داره منطقه رحم باید قابل باشه بیزه او مثلا جهت عبور او مادر باید صحیح باشد مثلا رحمش لغزنده نباشد در موارد خاص قضا بهش برسه هزار شرطی دیگه داره، هوا مثلا درختی بیرون میکنه یه وقت سرما میزنه یه وقت آب نمیزه یه وقت کر میزنه، این جهات که دیگه جزء مبیع نی، اونی که جزء مبیع است که این درخت الان سبزه به ما انهو درختان استعداد سبز شدن داره ولی ده تا شرط دیگه داره اون شرط ها رو نمیگم جزء معامله قرار بدن، این نصفه نمیتون نصفه به ما انهو نصفه استرس استعداد ای داره، نگر بعد معلوم میشه اصلا این گاو این استرش از اول خرابه و یه استرای است که نمیگیره اون یه اثر دیگه ایست، اما اگر نه به ذات این گاو 100 تا گاوی دیگه رو آبستن کرده حالا این معلوم شده امتحانشو داره است که نه از جهت این نطفه و استر گیری نداره و اینو میخره حالا بعد موانع ایدیه رخ میده اینا نمیشه دور سبب میشه معامله صحیح نباشه، بله این هم پس درست نیست. یکی چهارم گفتم قدرت تسلیم، شما یه چیز که ما حالا صحبت سر این ندیم، سر اینی که حال در رحم ریخته ما داریم میگیم اون مسئله سوم بعد میرسیم، مسئله دوم اینی که در رحم ریخته یه وقت نسی گاورم جلوتر امتحانش داده و همه گاوهایی که تو تلقیش داشته معنیش پس از نظر اسپی گیری نداره. حالا یه وقت نیم گیرد برای یه هزار تومانه دیگه پیدا میشه، یه رسی به صاحب رسته نداره. مثل درخت کوچولوار این درخت رو شما میفروشن، حالا شرایطی دیگه میخواد تا بشه درخت بزرگ، این سبب نمیشه که بگم یه ارزش نداره. او غلا برای یه ارزش قائل هست. ما این موثر در محل بحث و گاب نمیشه، ما این موثر داریم میفروشیم. این اسپر بابا این اسپر به ما انهو اسپر عیبی نداره. حال گابت عیب داره به ما چه؟ این اسپر عیب نداره، من اسپر رو میفروشم. نه این حالا اینا چیزی نیزه حاله بله علا یالا ما تنظیر کردیم آقا بر اینجا ما نوشته باز ببینیم بعد ما نوشتیم یرد و علیک ببین انهازا لا یوجب و عدم القیمه و المالیه عرفم و نظیره البذر المحتمل لان یفسد ولا ینبت و معذالک لا تسقط عن المالیه و مثله الفسیله یعنی تولکی تشترا و تغرس و رو به ما تفسد و میخشکت فاسد میشه کر میزنه. اوناش یه حرفی به این صاحب درخت مده، این درختی که تو داشتی تر بود، سبز بود، ریشه داشت، استعدادی سبز شدن داشت، این ارزش داره الان تو بازو. حالا بعدش نیم گیره این گرفتی به صاحب طولکی نداره. نه ارزش داره، هم حالا یه ارزش داره، نصف ارزش داره. اسپر بابا این گاو امتحان داده، اسپرای قوی هم داره. حال گاوی تو خراب است تو مثل سیگره رحمه چه ربطی به من داره؟ ببین آقا دو عراب عدم و قدرت البایه علا تسلیم المبی، گفتن باید قدرت بر تسلیم داشته باشی. نطفه ای که تو رحم نیسته چی تو تحویل میده؟ این خیال کردن تسلیم معنیش نیست، یعنی الله سبحانه تو مشته به همه چیزه که تو مشت نازم نیست باشی که تسلیم و کل شیعن به حسابه گاف ولی توست، نطفه هم در رحم گاف تو، این یه تسلیمه با باب دو برون برو مصم در ره میشید. این لازم نیست که حالا قدرت و تسلیم یعنی تو مشتش بیداری. این هم بالاخره اینی اینجا برشته وفیه اندال معتبر فیها القدرت العرفیه و هی حاصلتون بکن الهیوان تحت ید المشتری هر خامس ما ذکره المصنف، که خلاصش این بود که نطفه وقتی که در رحم ریخت این دیگه جزء ای حیوان ماده است و تابع مادره و برای سندهو جزء مال مشتریه، اگه بخواد بخره مثل تو جزء مال خودش رو خریده باشه. اینجا مرحوم آیت الله خویی در مصباح این حرفو همچی خوب پرداختش کردن، میفرمایند که این که یک کسی بخواد بگه نطفه در رحم مثل بذر میمونه، در بذر گفتن از زرع و لزاره، اگر شما یه گردو تو باغ مردم کاشتی، گندم تو باغ مردم کاشتی، تو ملک مردم کاشتی، اینجا این گندم ها که سبز میشه مال شماست که بعد صاحب بذری. درخت گردو یه کلاغ یه گردو از باغ شما بیاره تو زمین ما بکاره، ولو یک درخت گردو بشه 60,000 گردو هم بده مال صاحب او گردو، منتها چیزی که هست اجاره شو به صاحب زمین بده کاری. در باب بذر اینجور گفتن فقها مسلمه. حالا آیا نطفه اینجوره؟ مرحوم آیت الله خویی فرمان نه، در نطفه بنای عقلا بر این شرع هم همینطور جنبه و امضا کرده باب که سیره در انسان نطفه تابع پدره و اولاد بالا پدر حساب میشه مثلا، ولذا اگر چنون که عبد مثلا فرض بگیرید عبد شما فرض کنید که ازدواجی مثلا چیزی کرده باشه اینا، بعد اون نطفه‌ای که در رحم هست چون عبد مال شماست اون بچه‌ش هم مال شما، اما در غیر انسان تابع مادره. ولذا نمیان تحقیق کنن که خب حالا این گاو ما از کجا آبستن شده، گاو، گوسفند، همطور میرن تو صحرا و بعدم آبستن میشن. حالا اگر بخوایم بگیم این نطفه مثل بذر میمونه، پس این مرده که گاوش آبستن شده باید بره تحقیق کنه ببینه از گاو نریکی آبستن شده، پول نطفه رو به او بده، و اگه صاحبش رو پیدا نکرد معامله مجهول المالک بکنیم و بهش صدقه بده رستارت سن. این حرف و همین گاو و گوسفند و نمیدونم شطور اینا همطور ولند و آبستن هم میشند و بعدم اون مادر صاحب مادر بچه اینو مال خودش میدونه. پس این سیره دلیل بر این است که مثل بذر نیست نطفه، تابع مادر است و مادر ملک هرچه هست اینم مال اونه. بنابراین این که شما میخواید نطفه در رحمو بفروشی به دیگری خواهید بفروشی که مال مردم نیست، به دیگری فروش، به خود مشتری میخوایی بفروشی، مشتری که نمیشه مال خودشو بخره. بنابراین از این جهت همین که شیخ هم اول فرمودن بگیم ازباب این که ای لا ینتفع و مشتری به شرائش و معاملش، از این جهت معاملش صحیح نیست، برای که خواهی نخواهی تابع مادره.
نجیر بعد نباشه اما نجیر و خلوفه ای باشه که این خوره چه کنه، یعنی خلوفه رو چطور، یعنی اگر خلوفه ای با مالکتی دیگه رو خورد این باقی این خود آن زمانتی داره این
خب بر اون زمانت هم اما خب جه نه اینجا اینجور نیست، میگه سیره های خواهد
نه از باب انتصابش نیست،
نه نه میگه میگه نه پس نه میگه
اگر خلوفه رو خورد و این چاق شد این خلوفگاه یا این
اما زامن هستیم، نه نه اما اینجا میخوام بگیم زامنیم، یعنی به این معنا که باید بریم پول نطفه رو بده.
خب یعنی خب این به معنا هست دکته
این و خیر خب ببینید و حالا با اینجا اشکالی کرد، ببینید اینجا ببینید ما نیستم خواه آره شما از یه اوقات رو تحق نشه. ببینید حالا فی مصباح الفقاه مرحوم اطلاع خوی جلد اول صفحه 59 میگه والذی یسهل الخطب، مصیبت و آسوم میخونه النفسیرة القطعیه من العقلا والمتشرعه قائمتون على تبعیت نتاج للامهات فی الحیوانات، در حیوانات ها به ماده وقد امزاهش داره. شما ببینید صرف سیره که حجت نیست، میگیم سیره اگه به مرعا و منظر شارع بوده و شارع رد نکرده حجت میشه، امضا نه این که یعنی حالا شارع یه روزی نشسته گفته اما ویتو حاضه سیره، همون عدم رد کاشف از انزاز حالا یمکن تخطی انها کما ان الولد للفراش فل انسان به نفس و الاجماع القطعی، در انسان ولد مال فراش است و مال پدرش خلاصه، بله هم حالا یعنی به این معنی مال مرده و مال اون مدعی نی، خیلی خوال یه لحظه خلطی هر راست میگم که الولد و الفراش در مقابل زانیه، اگه یه کسی با زن انسان زنا کرد نعوذ بالله، این بچه ای که هست مال مرد است نه مال اون زانی، نه ای که بخواد مال مرد نه مال مادر، بله یه لحظه خلطی که توی یه بارت هم. حالا و من هنا یعاملون چرا؟ ببین آقا و من هنا اون مال عمره و من هنا و من هنا و من هنا ببین آقا چه ببین و من هنا یا عاملون معنی تاج الحیوانات معاملت المر با بچه گوسفندشون، بچه خود من خودشون میدونم حتی مع العلم به ان اللقاح حصل من فهد شخص ناخر، اصلا خودش قوت نداشته تکه نداشته و بزرگیشی که وابستن شدن تو صحرا معلومه سه دیگرانه معذاره مال خودش میدونه و الا فکان لازم علیهم اگه بنا بشه که بچه تابع نطفه باشه، اما رد و نتاج الى صاحب الفهم امکان معلومه. اگه صاحب فهم معلوم باشه، بریم بگونی بزغاله مال شماست چون مالی تکه شماست. اول معامله معهو معاملت مشغول المالک، امکان المالک مشغوله. و هازا شیء لا یتفوه به ذو مزجه، هر کسی یه جو عقل داره همچه حرفی نمیزنه که حالا این که گوسفنداش آبستن شده برد سراغ او صاحبان قوچ و دیکه و آبیگه که بله این بره مالی قوچی شما. این فرمایش ما اینجا نوشتیم درست این سیره اجمالا هست، اما شاید دلالت شاید مطمئن نیم با این معنا که این سیره مال اینه که نطفه حیوانات برش ارزش قائل نیستن. تقویم اینیم کنن تو صحرا بیدم گوسفند دارم کنن چون ارزش در نطفه انسان ارزش قائلن. از عبد یه بچه پیدا شده 10,000 تومن 20,000 تومن 20,000 دینار 100,000 تومن میارزه، اما در اینجا نطفه رو برش ارزش قائل نیست. اما یه حال فرض کردیم یه جا نطفهش برش ارزش قائل شدن، مثل به قولهشون میگه در عصب اینجوره، اگه فرض کردیم یه منطقه گاونر اصلا خیلی قهته، یه دو تا گاو اسرائیل با قیمت گران آوردند و مرده میخواد ازیرا کاسبی کنه. حالا اگر یه کسی اوقت این مرده یه سیری زد تو گوش این صاحب گاونر و گاونر این رو برد گاوه خودشو باش آبستن کرد، اینجا اون وقت حلاله از باب این که دیگه حالا نصفه در رحم گاو ماده این شخص اومده ولو کتک زده به او گاو نری که با 100,000 تومن از اسرائیل وارد کرده میخواسته باش کاسبی کنه 7-8 روز اوار تو گاوه خودشو و او خلعیت کرد و صاحبشو و به زور وداش گاو و رو گاو خودشو. اینجا میگم خیلی خوب دست شما درد نکنه بفهمه بریم، معلوم نیست اینجا نه میگه نوست مال من نوست مقابل، میگه خیلی خوب حالا میگه تو قاسمی رد خب حالا من میخوام این قصد بطرم پول نوست رو بده تا حلال بشه، این چه اشکال داره این نطفه که در رحم گاوت قرار گرفته پولش رو بده تا حلال بشه و الا من راضی نیست. وقتی راضی نیستم اینجا این که ما میبینی سیره هستون ارزش قائل نیستم، سست بی ارزشه. اما اگر یه جایی با ارزش شد و روش حساب میکنن دو معرکه میگیرن مثل اصل مثلا به قوله ایشون اینجوره شاید کشیدنش خیلی مشکل باشن یا نه این اومده به زور این برده و خلعیت کرده مالکو و این کارو کرده، اینجا وقلا میگن نه هیچی این یه تابه، یعنی این سیره که شما گفتی تا اینجا هم هست چه میگن یه حالا هیچی خلاص شد این تابه مادر شد جز مادر شد. نه اگر این نگیم خب این نطفه مال گاو منه و اینقدر ارزش داره، ما هر گاوی رو مثلا باشی میکردیم 2,000 تومن میگرفتم، این نطفه من خیلی بیه پفا بیه بخیر 2,000 تومن بگه تا حلال باشه دوستی چه کار داره؟ نه همه یه اونجا یه وقتی که مهانت داره یه جزء بدن اون شد راست میگی تالفه دیگه، این یه تالفه حق نداری تصرف در مال او بکنی، تصرف در مال غیر جایز نیست، اما اگر چنون چه مالیت داره نطفه میگه من مالمو میخوام. نه بالاخره گوهر اونو حق نداری بیه شما تصرف بکنی، میخوام جلو ملکه دو میگیری جزو چرا؟ نه اون معلوم شد ملکیت هم یه وقتی که در حکم تالف برش بار میکنن اوغل حکم تالف تالفه دیگه در نظرشون. بله ببین آقا جون من اکتر عقولو قیام و سیر علا مازوکر صحیح و اجمالا ولیکن یمکنو ان یقال بستناده ها، یعنی سیره مستنده الا مهانت نطفل حیوانات اندل اوغلا، یعنی خاره و عدم و تقویم هملها برش غیرت قائل نیستن، نظیر و سایر فضولات عبدانها مثل آبی دهنی گوسفندش یا بینی گوسفندش یه جا بیفته، این برای که ارزش قائل نیستن. بله حالا اون خلف شما ما خلف رو قبول کرده به شما. بله ببینید اینجا ما نوشتیم که ولاک نوفر ز قلت الحیوان الفحل، کم اسم سنگیده و شدت الحاجه الى نطفته، یه باب مخصوصی از اسرائیل وردن خیلی قیمت دارد نطفه، به حیث و سارت ذات قیمت و مالیت معتنابه ها، فعجبر احد فحل الغیر على طروقه، گاب او را مجبور کرد که با شطور خود با گاب خودش مثلا عمل انجام بده. فحل یحل نتاجوهی نعزن لمالک الانسا معکون نطفه ذات قیمت و مالیت معتنابه ها، حل التزام به ذالک مشکل ولا یبعد القول به زواز شراء نطفه اینه زن. اینجا بتونیم نطفه رو بخریم. این فرعم گذشتیم، گفتیم در این مسئله که بیع نطفه باشد سه فرعه، یکی بیع نطفه خارج رحم، یکی بیع نطفه در رحم، حالا مسئله سوم بیع و عصیب الفحل که دارن، اینی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده نفس نها عن عصیب الفحل. این مسئله که مسئله مورد ابتلا هم ها، آیا بیعش جایزه، آیا اجارش جایزه و محل خلاف بین بزرگان هم بوده. اینجا مسئله سوم یه بس که ظاهرم میمونه برای فردامون. صلی الله علیه و آله.